أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم على أهل بيته الطيبين الطاهرين على هداة المهديين على المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی بود که دیروز قسمتی از آیات نورانی سوره مبارکه بقره آیه 151 و بعد از اون رو مطرح کردیم و اشاره شد که خداوند فرمود فذکرونی اذکرکم، یادارید مرا که من در یاد شما خواهم بود. گفتیم که معامله با حضرت باری تعالی همیشه در قرآن دو سویه است. محبت با خداوند باید از دو سو باشد، یحبهم و یحبونه. عشق اگر از این سر و از آن سر است در رابطه با خداوند دیده می شود. حسن نیت نسبت به خداوند سبحان باید دو سویه باشد، یعنی تا زمانی که انسان ها وفای به تعهدات خودشون به خداوند سبحان می کنند، خدا نیز پیمانداری با اونها می کند. هنگامی که مردم نصرت می دهند دین خدا و خدا را، خدا نصرتشون می دهند. و در موارد زیادی می بینیم که این قضیه به عنوان یک پیمان و ارتباط دو طرفه مطرح می شود در قرآن کریم، مثل همین آیه دیروز که گفتیم فذکرونی اذکرکم، یاد کنید مرا که شما را یاد خواهم آورد. این یک. و بعد ذکر را هم توضیح دادیم که ذکر گاه نقطه مقابل غفلت است، گاه نقطه مقابل نسیان است. ذکر خداوند گاه ممکن است آدمی از این ذکر دچار غفلت باشد، در این که می داند و متوجه است، علم دارد، یعنی از علم خود غفلت دارد، از علم خود مثل این که اطلاع ندارد. گاه ممکنه اون علم و آگاهی خودش رو متاسفانه از دست داده باشد، اون از میان رفته باشد. این هر دو حالتی است که ذکر الله جایگزین این باید بشه. و بعد هم اشاره شد اون حالات و فوائد آثار ذکر و یه روایاتی رو هم خدمت دوستان گفتیم که حقا جای توجه و جای عنایت جدی است اون چه بازگو شد. در کنار ذکر همیشه در قرآن شکر هم می آید که ملاحظه فرمودید، وشکرولی و لا تکفرون. ذکر وقتی که آمد وجود انسان رو مستعد شکر میکند، زمین ساز شکر است در وجود انسان ها. به دنبال اون گفتیم خب چه باید کرد که این ذکر و شکر مستمر در وجود و پایدار باشد. راه رو نشان داد خداوند که اشاره کردیم، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. اهل ایمان استعانت گیرید، یاری گیرید در راه رسیدن به مقاصدتون از صبر و صلاة. این آیه شریفه رو در خود همین سوره مبارکه بقره در اون آیات نخستین آیه 42-43 مفصل مطرح شده است، البته با یه مختصری فرق در اون پایان آیه شریفه. اما همین مقدار از کردیم و از میکنیم که استعانت طلب آن است، آن یاری در جمیع جهات است. استعینو یاری بگیرید، کمک بخواهید، توان بگیرید از صبر و صلات. خداوند به عنوان دو منبع توان و نیرو صبر و صلات رو معرفی میکنه. اینها خیلی منابع قویی هستند برای اینکه بتوانید وجود خودتون غنی کنید و از اینها بهره ببرید. طبیعی است واقعا همان گونه که میدانیم و میگوییم عزیزان، صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. شاید کمتر مقوله اخلاقی مانند صبر انسان رو موفق در مقاصد کند، اون شکیبایی و حاکمیت بر نفس به اون معنای صحیحی که صبر دارد واقعا بزرگترین رمز موفقیت است. و همیشه میبینید انسانهای پیروز، انسانهای کامیاب، مؤمنین صدیق، متقین واقعی، انسانهایی که در جامعه واقعا به مقاصد عالی دست یافتند، مرضی نظر خداوند سبحان بودند، اینها کسانی بودند که تمام قدمها رو صبورانه و با شکیبایی برداشتند، تلخیها به جان خریدند، از میدان خارج نشدند، صحنه‌های مختلف اینها رو عوض نکرد، با ثبات قدم، با ثبات شخصیت، با همون فضیلت بزرگ صبر عجیب شد رفتار اونها و به مقاصد عالی خودشون رسیدند. در کنار صبر، صلات رو مطرح کرد حضرت باری تعالی، استانت از صبر و صلات بگیرید. صبر یه بخش رو تکمیل می کند، اما بخش دیگر رو عمده صلات است. یعنی باز اون چه عامل صبر در وجود انسان می شود صلات است. خود صلات یعنی ارتباط دقیق و صحیح با خداوند است که انسان رو بردبار می کند و تحمل آدمی رو بالا می برد و انسان رو در ظرف مشکلات از پای نمی افکند. اون یاد و توجه و روی آوردن به خداوند سبحان است که تقویت دل و تثبیت قلب است به تعبیر قرآن. رضا فرمود و صلاح. و عجیب است که وقتی نگاه میکنیم به تنوع و تعدد صلات ها و نماز ها در متون روایی اهل بیت علیهم السلام، خیلی جاهای این استعانت به صلات رو میبینیم در خیلی از زمینه هایی که ما توقع نمی کنیم. و کان امیر المؤمنین علیه السلام هنگامی که یک امر مشکلی برای او پیش می آمد سریعا دو رکعت نماز می خواند. این از حالات خاص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اونگاه دنبال اون کارشون می رفت. هیچ امتحان کردید این رو؟ امتحان کنید ببینید چه می شود. هنگامی که مشکلی برای شما پیش آمد خواستید اول دنبال این قضیه برید، یه دو رکعت نماز بخوانید، بنیت نماز تقویت و حاجت هم بخوانید، این رو به عنوان نیت تسهیل امر بخوانید که داریم این نیات رو در تقسیمات نمازهای مستحب. بر تقدیر مثل این که در خیلی از زمینه‌ها از نماز میشه استفاده کرد، نه تنها در فرائض است، نوافل است، بلکه در استشفا است، بلکه نمیدانم در تقویت است، بلکه در غلبه بر دشمن است. بلکه یه زمانی من نگاه میکردم در وسائل شیعه و مستدرک الوسائل چیزی حدود 47-8 عنوان برای نمازها معصومین مطرح میکنن. یعنی در این زمینه ها میتوان از نماز استعین و میتوان استعانت کرد و یاری گرفت و بهره برد و وجود رو مستعد و مهیا کرد برای اون چه انسان در پیان است. بر تعریف فرمود استعانت بجویید از صبر و صلاح. در ابتدا این سوره که این بحث مطرح شده است اونجا فرمود و انها لکبیرتون الا علم خاشعین، و انها و این بسیار سنگین است مگر بر خاشعین، اونهایی که خیلی دلشون خشوع پیدا کرده است، اونهایی که در ظاهر آرام نیستن در باطن آرامن، دلهای اینها رام برای خداوند سبحان شده است. اونجا مفسرین کما که گفته شده است دو نظر رو میگوین، میگن این ضمیر انها به چی برمیگرده، ادهی میگوند این به استعانت برمیگرده، استعین و به صبر و صلاح و انها لکبیرتون. استعانت و یاری جستن از صبر و صلاح کار هر کسی نیست، و دل آرام باشه تا اینها در بذر آماد در محیط آماده دل این بذرهای ناو بروید و میوه های شیرین و میوه های جاذب بدهد. زمین استعانت رو زمین انها رو به استعانت میزنن. استعانت از صبر و صلات مشکل و دشوار است. ادعی به خود صلات میزنن و انها رو کبیرتون الا علی الخاشعین، میگن این ارتباط درست با نماز، به روح نماز فرو رفتن یه چیز نیاز دارد و اون خشوعه، که شاید این احتمال دوم از جهاتی مقدم باشد از باب اون که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشع. خداوند خشوع در نماز رو در حالات مؤمنین مطرح میکند و پیوند نماز و خشوع بیشتر از پیوند استعانت و خشوع در قرآن شاهد و نمونه دارد. خب این گذشت و تمام. و در پایان آیه فرمود ان الله مع الصابرین، خداوند با صابرین است. ما در قرآن عزیزان دو تا معیت داریم، معیت یعنی همراهی، یه معیت خداوند با همه است، دوست و دشمن. خب معکم این ما کنتم، هر کجا باشید خدا با شماست. این کن همه اند، یعنی تمام انسان ها هستند. ابو جهل هم هست، ابو لهب هم هست، نبی مکرم اسلام هم هست. خب معکم این ما کنتم، هر کجا باشید خدا با شماست. این معیتی که در اون آیه مطرح میشه اینو میگن معیت علمی، این معیت احاطه خداونده، یعنی هر کجا باشید خداوند بر شما اشراف دارد. شما لن تخلو من عین الله، به تعبیر وجود و مقدس جهاد الائمه، اعلم انک لن تخلو من عین الله فانظر کیفتکم، بدون تو لحظه ای و ثانیه ای از نظارت خداوند دور نمی شوی، خداوند با توست. پس ببین چه حالی داری، آیا دوست می داری در این حال خدا تو را ببیند؟ آیا آماده هستی که در این حال خداوند تو را ببیند و نظاره کند که در این حالی؟ امان زلزه لحظه قفلت که شاهدم باشی، اگر این پرده به کناری برود چه حالی داری برای دیگران؟ حال ببینیم پرده ایجگاه برای خداوند آویخته نیست، خدای تو هر لحظه و هر آن در حال مشاهده و نظاره تو است. الذی یراک حین تقوم و حین تقعد و تقلبک فی الساجدین، می نشینی بر می خیزی تکان می خوری در هر شرایط، او نظارگر حالات توست. این معیت، معیت علمی است، عرض کردم اختصاص به کسی خاص دون دیگری هم ندارد، همه رو بربر می گیرد. اما این معیتی که در اینجا مطرح می شد، این نوع دوم، این چیز دیگری است. این ان الله مع الصابرین یا ان الله مع المحسنین، اینه که ان الله مع المتقین، این معیت نه، این مال گروه خاصی است، این با محسنین است، با متقین است، با صابرین است. این رو میگیم معیت به نصره، این همراهی است برای نصرت، برای یاری، برای کمک فزونتر. این معیت اون نیست که خدا داره میبیند شما رو، یعنی نگران نباشید. برادر موسی حرکت میکند با برادر هارون به سوی فرعون، خدای او کار سنگینی است، کار دشواری است. برید برید لغونا و بگویید که انا ما رسولان و پروردگار هستیم، هیچ غمی هم نداشتی باشید. بعد خداوند میگه من با شما هستم. به موسی و هارون میگه برید من با شما هستم. این چی من با شما هستم؟ این من تربیتتون میکنم، نه اینکه من شما رو تماشا میکنم. خب خدا فرعون رو هم تماشا میکند. نه، من با شما هستم، یعنی من پشتوانه شما، من ناصر شما، من یاور شما. هیچ غمی نداشته باشید، به دل غمی نباشید و بروید به مسئولیت و مأموریت بپردازید. ان الله مع الصابرین، خداوند ناصر صابرین است، خداوند یار افراد بردبار است. و این وعده رو حضرت باری تعالی به شکل تحقیق و ان الله تأکید مطرح میکنه و در جاهای دیگر هم میبینید که به همین شیوه در قرآن این عبارت مطرح شده است. و اما این تکمیل عرایض دیروز بود. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. در ادامه این بحث می فرماید که ولا تقولوا لمن یقتل، زمینه است برای بحث آن که دیگه جای اون سوره مبارکه بقره است. استحضار دارید سوره مبارکه بقره اولین سوره است که در مدینه بر نبی مکرم اسلام نازل شده است. 13 سال مکه به پایان رسیده است و الان پیغمبر در مدینه اون رسالت و مسئولیت سنگین رو به دوش کشیدند. تا زمانی که مسلمین در مکه بودند اینها خیلی مباحث تکلیفی و حکمی نداشتند، یعنی مسلمانان در مکه زکات ندارند، جهاد ندارند، خمس ندارند و مسلمانان در مکه خیلی از تکالیف شرعی که به عنوان تکالیف اسلامیست برای اینها نازل نشد. این 13 سال اون چه فرو می آمد از ناحیه خداوند مطالب و مباحثی بود که زیر ساخت تفکر اسلامی و اعتقادات دینی رو استوار کند. یعنی عمده مطالب این 13 سال مطالب اعتقادی و اخلاقی بود. ابتداءً پایه‌های عقیده مردم و جامعه استوار شد. اینها واقعاً توحید رو درست بفهمند بدون اینکه با چه کسی به هر حال از خدمتون در گفتگو هستند، خدایشون بشناسند، بدانند از کجا آمدند، مبدأ وجود رو خوب درک کنند، به کجا می‌روند، پایان کار چیست، در این بین نقش پیامبران الهی کدام است، شیوه ارتباط خدا با بشریت چیست، چه اخلاقیاتی است، چه خلاقی است، چه خصال است، چه رفتارهایی است که اینها در زندگی انسان رو به فلاح می‌رساند، کامیاب می‌کند، موفق می‌کند، چه رفتارهایی خسارت است، نقصان است، زیان است. عمده 13 سال مطالب قرآن در مکه مکرمه عزیزان حول این محورها میچرخیده است. اون مطالب یه نمازی رو شما میبینید، یه نمازی که خیلی قوی در دستور کار و تکلیف مسلمانان قرار میگیرد و الا میتوانیم بگیم از یه طرف در عین دشواری شرایط دینداری اون روز خود دین بر مردمان در مکه آسان بوده است، خود ماهیت دین آسان بوده، از تکالیف زیادی نبوده، اما به همون ماهیت ساختن صدها مرتبه بسا دشوارتر از شرایط بعد از اون بوده، با اون فشارها و هجمه ها و حمله هایی که بر مسلمانان در مکه می شد و این اقلیت محدود می خواهند بالاخره این حرکت بزرگ رو همراه نبی مکرم آغاز کنند. اما وقتی که مسلمانان به مدینه هجرت کردن قضایا متفاوت شد. دیگه اینجا جای شکوفایی اسلام است. دیگه اون فشارها برداشته شده است. اینها زیر بار فشار سنگین قریش نیستند. یه اقلیت انگشت شمار در مکه نیستند. اینها یه گروه متحدی هستند مانند بقیه گروه‌هایی که در مدینه وجود دارد. یه مقداری هم گذشتند، شوکت بیشتری هم پیدا کردند. اینجا جاییست که به تعبیر ما دیگه باید ارکان دین و اون مایه‌های درونی اسلام نازل شود و تکمیل شود، یکی بعد از دیگری دستورات، آداب و احکام صادر می شود. سوره مبارکه بقره متولی خیلی از این بحث هاست. خیلی از این احکامی که میبینیم بالاخره چه احکام سیاسی، چه احکام از خدمتون اجتماعی، جزایی، حقوقی، خیلی از تکالیف و احکام جایگاه و پایگاه اون سوره مبارکه بقره میباشد. خب یکی از مشکلاتی که مسلمانان دیگه بعد از آمدن به مدینه داشتند عزیزان این بود که دشمنان اسلام نمیخواستن پا بگیرد یه جامعه متحد اسلامی. اینها رو سعی میکردن که بعد از آمدن مسلمانان به مدینه مزاحمت ها و معارضت ها رو شروع کنند و به نوعی باز تهدید جدی برای اسلام باشند، دامنه اسلام رو محدود کنند، از طریق نفوذ در یهودیت، از طریق معارضت های قبائل عرب خودشون مستقیم مکیان وارد بشن، بت‌پرستان و عرض به خدمتون مشرکان قریش وارد بشن. از طرق مختلف میخواستن که باز هم فشارهای خودشون رو بلکه جدیتر به شکلهای مختلف بر پیغمبر و مسلمانان وارد کنند. اینجا جایی بود که در آیات سوره مبارکه بقره به تعبیر ما دیگه اون دستور جهاد چه به شکل دفاعی اون، چه به شکل تهاجمی اون بر مسلمانان تکلیف شد و صادر شد فرمان. دیگه شما 13 سال گفتگو کردید، 13 سال سازش کردید، بس است. اگر میخواست کسی با گفتگو به جایی برسد در این 13 سال رسیده بود و حرف شما رو میپذیرفت، اما دیگه الان جاییست که باید کمر رو محکم و استوار ببندید. اینجا جاییست که دیگه زبان شمشیر شما گویاتر از زبان کام شما خواهد بود. اینجا اگر حیثیت اسلام در خطر باشد باید محکم و استوار بایستید و جانانه و مردانه از دین خدا و آیین و اعتقاد و فکر خودتون دفاع کنید و اگر در مواردی باشد به فرمان پیغمبر باید هجمه رو هم آغاز کنید و هجوم هم داشته باشید. خب وقتی بحث جهاد مطرح می شود جاها شوخی نیست عزیزان، دفاع از دین خدا یا حمله برای دین خداوند جانبازی است. اولین چیزی که در آن مطرح است باختن جان است. جان را از کف دادن، بزرگترین متاع آدمی همین عمر و جان اوست. این جان به در طبق اخلاص قرار دادن و به میدان رفتن، به طبع اون به دنبال اون مال هم به صحنه می آید. اما چیزی که اول تو میدان جنگ هدف قرار می گیرد جان انسان هاست و باید زمین سازی مناسب برای این بحث عمل بیاید. باید نفوس مسلمانان، باید جانهای مؤمنین و متقین خوب لذت این معنا رو درک کنند و مستعد این حقیقت باشد. بنا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله اموات، نگویید به اون کسانی که کشته شدند در راه خداوند سبحان مرده و اموات و مردگان، بل احیاءون، نه اینا زندند ولیکن لا تشعرون. ممکن است شما شعور این نداشته باشید، شما آمادگی این نداشته باشید. ولدم روغن نکن به شیء من الخوف و الجوع قسمت بعدیست، یعنی هم خسارت جانی و هم خسارت مالی رو خداوند سبحان در این آیه و در آیه بعد مطرح میکنه که توضیح خواهیم داد. خب اینجا میبینید وحی وارد میشود و به وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی چنین میفرماید که بالاخره ولا تقولو، نگید مسلمون ها به اون کسی که کشته شده است در راه خداوند اموات. یه جمله ادبی است، ناچارم بگم که سخن کامل باشد. نگویید به اون کسی که کشته شده است فی سبیل الله، ما توقع داشتیم اینجا امواتون نباشه، امواتن باشه، یعنی بالاخره فعل و فاعل بعدم مفعولش بیاد دیگه، اینجا امواتن بیاد. مثل لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن، اموات هاست، اما اینجا امواتون، اونجا منصوب، اینجا مرفوع، ما توقع نصب داریم، اینجا نه توقع رفعی، باید مفعول باشه. اما فرق میکند، اینجا مفعول ما مقول قوله و لا تقولو لمن یقتل. وقتی مقول قول در کلام عرب میاد دیگه مفعول ما جمله باید باشد. این امواتون به تنهایی نیست، اینجا یک همی دارد که محذوفه، یعنی هم امواتون. نگویید به اون کسانی که کشته شدن در راه خدا که ایشان مردگانند. پس این از جهت ادبی هست، اشاره کردم که بالاخره مطلب روشن باشد. اما خود بحث، خب عرض کردم که این هست، الان مسلمانان برخورد با این قضیه خواهند داشت. امروز دفاع از اسلام پیش می آید، افرادی بر زمین می افتند، در میان اینها جوان است، در میان اینها میان سال است، بسا در میان اینها کهن سال است. اینها فرزند دارند، اینها پدر دارند، مادر دارند، اینها همسر دارند و ممکن است کم کم این زمزمه ها از اطراف شنیده شود. این کسانی که برای دین خدا جان دادند اینها رفتند، حیف شد. چطور شد؟ ای وای، جانشون باختند اینها. چطور شد؟ اینها زود نرفتند، دیر نرفتند، اگر بیشتر میماندن چی میشد؟ بهره عمر رو نبردند. ممکن است عده‌ای از خود مسلمانان به دلسوزی این مطالب را بگویند، ممکن است دیگران هم به گونه‌ای بگویند برای خالی کردن دل مسلمین و مؤمنین. این مطلب وجود دارد، بالاخره گفتگوی عمر است و جان باختن است و عده این مطالب رو مطرح کنند و دلها رو خالی کنند که عجب خسارتی کرد، جانشون رو باختند، چرا چنین شد، چرا آنچنان شد. باید خداوند سبحان به شکل یه تابلوی نورانی منور در کلام خودش این حکایت رو روشن و منقش کنه که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. شما نگویید این کسانی که در راه خدا کشته شدن مردن رفتن نابود، این حرفا نیست. اولا کلمه اموات، من حیفم میاد این رو نگم، این ظرافتش رو و رد نشن. ببینید بگذارید بسمون اول بگیم بلا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله، نگید به اون کسانی که در سبیل خدا کشته شده اند اموات. کلمه اموات و فی سبیل الله، این دو واژه رو توضیح بدیم. اموات به اصطلاح ما دو کلمه داریم در عرب، یکی میت داریم یکی میت داریم. میت و میت، جمع میت میشه موتا، جمع میت میشه اموات، اموات جمع میته، جمع میت موتاست. چه فرقی اینها با هم دارن؟ اینه، همون کسی که بالاخره انسانی که زندگی میکند الان حالت عرض به خدمتون حیات به حمدالله و برکتی هم دارد و میخورد و میاشامد و میلود و کار میکند و تلاش میکند، اما میداند که دیر یا زود انقریب است که از ما اثری باقی نیست. اون انسانی که خود تلموت علا ولد آدم، عجب جمله است از زبان حضرت شهدا روز عاشورا فرمودند، خود تلموت علا ولد آدم مخد تلقناده علا جید الفتاد، فرمودند همان گونه که گردن بند رو بر گردن دخترکان میبندند و به گردن اینها آویخته است، مرگ بر گردن فرزندان آدم آویخته است. این جدا نمیشه، این سرنوشت محتوم انسان هاست. خداوند سبحان مسیر ما را به سوی عالم بعدی از طریق موت و مرگ قرار داده است. الموت و باب الاخره، در بیست ما را به جهان بعدی می گشاید و وارد می کند. پس این قطعی و حتمی حتمیز حکم المنیت فلبریت جاری ما حاضر دنیا به دار قراری، این حکم قطعی است که مسلم در حق آدمیان امضا می شود. این حکم اون انسانی که ولو زندگی می کند اما خواهد مرد، به این میت میگن، اینو میت میگن. میت به انسانی گفته می شود که ولو زنده است اما خواهد مرد حتما، به این میت گفته میشه، میت گفته نمیشه. به این معنا خداوند سبحان به پیغمبر میگوید انک میت و انهم میتون، و حالی که پیغمبر به رسالتش مشغول است هنوز. پیغمبر زنده است، خدا بهش میگه یا رسول الله تو مرده ای، و نمرده که پیغمبر، یعنی خواهد مرد. اون کسی که قطعا میگوید به اون میت میگن، اما میت به اون کسی میگن که الان افتاده از جنازه ایمون، اون جنازه ای که الان دارن تجهیزش میکنن، دارن تغسیلش میکنن، دارن تکفینش میکنن، این رو میت میگن. اما میت نه، ممکن است به انسانی بگویند که الان حیات دارد اما در آینده خواهد مرد. به همین خاطر که شما میگید وقتی بحث میشه شما نماز از صلات الجنائز رو میگید صلات الاموات، بحث اموات رو مطرح میکنیم، نوعا احکام فقهی احکام اموات مطرح میشه، چون بالاخره باید قطعا مرده باشد بعد احکام بر حقش اجرا بشه، نه میت و موتا، بیشتر از اون کلمه استفاده میشه. این کلمه اموات، نگید به اون کسانی که کشته شدن در راه خدا که اینها تموم شد رفتن مردند، اینطور نیست. کلمه فی سبیل الله هم باز نکته دارد. بارها متذکر شده این خدمت دوستان عزیز، برای راه و مسیر در قرآن اسامی مختلفی میبینید. اونجا که بحث صرفه‌جویی در طی طریق است و کم هزینه بودن و کم خطر بودن و زود به مقصد رسیدن و از پیچ و تاب بی خود و لغزش ها به در آمدن سخن گفته می شود، خداوند کلمه صراط رو مطرح می کند و اهدنا الصراط المستقیم است و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، عبودیت من کنید که بر صراط مستقیم. اینه وقتی بحث راه هموار و از به خدمت عزیزان کوتاه و زود به مقصد رساندن و کمتر توان بردن، این بحث صراط میاد. اما سبیل نه، سبیل در قرآن هنگامی که وسعت راه به سوی خدا و پهنای اون مطرح است، سبیل به کار برده می شود، یعنی سبیل اتوبان است بالاخره، اون راه گسترده پهن که به روی خداوند در به سوی خداوند قرار دارد و آدمیان در اون تیه طریق می کنن، اینو سبیل میگن. به این معنا که مثلا فرض فرمان به عنوان نمونه در باب زکات، در مصارف زکات 8 مصرف در اسلام دیده شده است: فقرا است، مساکین است، بدهکاران است، کسانی که در مسیر زکات فعالیت میکنند در جمع‌آوری آن عاملین علیه هاست، برای برده آزاد کردن است، برای ابن السبیل است و فی سبیل الله است. این 8 مصرف زکات فی سبیل الله رو بعد فقها میگن یعنی چی؟ از زکات میتوان فی سبیل الله خرج کرد. میگن آه خیلی عنوان خوبی است، الحمدلله که خدا در باب زکات اینو گفته، البته در باب خمس نیست دیگه، در باب زکات فی سبیل الله هست. میشه چیکار کرد؟ میگن هر کاری که به سوی خداوند منتهی میشود این سبیل الله هست، میشه از زکات درش هزینه کرد. آیا از زکات میشه پل ساخت برای مسلمان ها؟ بله. آیا از زکات میشود جاده استفاده کرد، جاده آسفالت کرد برای مسلمان ها، جاده سازی کرد؟ بله میتوان، فی سبیل الله هست، مسلمین سود میبرن و کمکیست به جامعه اسلامی و مسلمانان میشه. آیا از زکات میشه یه یتیم خانه درست کرد؟ آیا از زکات میشه مسجد ساخت، تکیه ساخت؟ آیا از زکات میشه نمیدونم کتاب خانه ساخت؟ بله، تمام این مصارف قابل مصرف است، از هزینه، از بخش زکات میتوان در اینها مصرف کرد. به دلیل چی؟ به دلیل کلمه سبیل الله، چون واژه سبیل الله همه این راه هایی که منتهی میشود به نوعی به رضای خداوند در خودش جا میدهد. پس کلمه سبیل الله هر وقت گفته میشه به پهنای راه، یعنی راه به سوی خداوند، منحصر در یه چیز نیست، منحصر در یه شیوه راه رفتن نیست. فقط این طور نیست کسی باید از طریق علم برسد، فقط این نیست کسی باید نمیدارم از طریق تجار، نه، از راه های مختلف به سوی خداوند سبحان منتهی میشود که تمه راه رفتن نیست. فقط این طور نیست کسی باید از طریق علم برسد، فقط طور نیست کسی باید نمیدارم از طریق تجار، نه، از راه های مختلف به سوی خداوند سبحان منتهی میشود که تمام این سبیل‌ها تو صراط الهی قرار دارن، نمیتوان از این سبیل‌ها به سوی خداوند تیه تریف کرد. منطقه در قرآن یه مصداق بارز برای سبیل الله وجود دارد، نه مصداق منحصر، مصداق حتم، مصداق بارز. وقتی گفته میشه یجاهدون فی سبیل الله، وقتی گفته میشد انفقو فی سبیل الله، یکی از بارزترین مصداقهای سبیل الله اعلا و اعتلای کلمه لا اله الا الله و الله تبارک و تعالی است. اونجایی که دفاع از این مکتب و دفاع از این عنوان لازم است، اونجایی که حمله میشه و هجمه میشه به کیان و اصالت اسلام و لا اله الا الله، این مصداق بارز سبیل الله است. هزینه کردن در راه ماندن اشهد ان لا اله الا الله، چه هزینه جان، چه هزینه مال، این مصداق بارز سبیل الله است. از میکنم، تکرار میکنم خدمت عزیزان، نه منحصر اما مصداق بارز. و همین خاطر آیه شریفه کاملا روشن میشه، اون کسانی که در سبیل الهی، اولا مصداق اولش کسانی که در جبهه و در نبرد و در جهاد با اعداء دین و دشمنان خداوند جان خودشون رو باختند، اینها رو مرده ندانید، نه ایدین رو رفتن، بهره از عمرشون نبردن، بهره از جوانیشون نبردن، نه اینطور نباید بگید، بل احیاء اون ولیکن لا تشعرون، اینا زنده واقعی هند، اینا احیان که الان توضیح خواهم داد که چه حیاتیست که خداوند اینجا مطرح میکنن، اینا زنده هند و کاملا حی به شهادت خداوند حی، اینها زنده و جاودان و پایدارن. مصداق اولش اون کشته شدگان فی سبیل الله، یعنی در میدان نبرد، در مقاتله و مجاهده. اما این منحصر به اون نیست، این آیه، این فقط شهداء در جهاد و نبرد رو نمیگن، هر کشته شدن در راه خدایی در ضمن آیه شریفه وارده. مثال عرض بکنم، و من یخرج من بیته مهاجرن الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره على الله. اون کسی که هجرت در راه خدا می کند، در میان مسیر به معرکه برخورد می کند، گرفتار می شود، کشته می شود. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، آیه در شأن اون هم هست. کسی برای رضای خداوند حرکت می کند، در مسیر علم، در مسیر علم آموزی حرکت می کند، هدفش می گیرن، وقتی می فهمن چیزی فهمید، دانشی فهمید، به درد مسلمانان خورد، دشمنان مسلمانان مغزش را هدف می گیرن، مغزش رو میپاشن. کم ندیدیم از این بزرگان دانشمندان و متفکرین که در طول تاریخ بودن، در عصر زمان خودمونم دیدیم، اونی که دشمنان اسلام رو آزار میداد مغز و اندیشه اینها بود، همون رو هدف گرفتند، همون رو هدف گرفتند. اینها بلا تقولون من یقتل فی سبیل الله اموات، این مثال کشته شدنه در راه خداست. پس فی سبیل الله حتما تمام به میدان جنگ نمی شود، نه، هر حرکتی و هر فکری و هر به اصطلاح مسیری که منتهی به سوی خداوند باشد، در این میان رهروان این وادی را دشمنان بالاخره به گونه جانشون بگیرند و جانشون بستانند، مستاقیست از اون چه خداوند در این آیه شریفه مطرح میکنند. خب حالا فرمود به اینها نگید که اینها مردند، نه، مرده زین سویند و زان سو زنده اند. زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر روز. شما نظرتون در مورد حیات عوض کنید، بل احیاءن، بلکه اینها احیاءند. کلمه احیاء، خب اینها حیند و حیات دارند و احیاء. مفسرین در اینجا بحث هایی دارند، گروهی از مفسرین که از یه نهله‌ها و مکتب‌های فکری خاصی هستند و زود ساده‌ترین فکر رو در اینجا میخوان اعمال کنن و خودشون راحت کنن از بحث از مسائل، و بر اساس بعض از فکرها جماعتی از اهل سنت، جماعتی از اهل سنت که فکرشون مبتنی بر این بحثی است که عرض میکنم، اینها زود میگن بل احیاءن، یعنی این حیات در قیامت. گمان نکنید این کسانی که کشته شدن در راه خدا اینها مردن، نه، اینها زندن. کجا زندن؟ یوم القیامه، در قیامت زندن. ولیکن لا تشعرون، این حرفی نیست که خداوند در اینجا مطرح کند، این مطلبی نیست که کسی در این شک داشته باشد از مسلمانان که ولا تقولو. مگر مسلمانان در مسئله معاد، مگر در احیای انسانها در قیامت شک داشتم که خداوند این رو بخواد بهشون بگد؟ یا این مسئله پیچیده بود برای اینها که ولیکن لا تشعرون بگوین؟ نه، شعورم به این دارند، درک به این هم داشتن. از کردم تا سخن 13 سال در مکه همین مطالب رو خدا براشون گفت. شما نگاه کنید، آیات قیامت، بهشت و دوزخ، آیات سنگین، سوره های سنگین قیامت، از شمس و کورت و از نجوم و کدرت، از آن وقعت الواقعه، الحاقت و ملحاقه، اینا کجاست؟ اینا کی نازل شده است؟ همه در مکه نازل شده است. تمام آیات سنگین قیامت، تمام این آیات بهشت و جهنم، عمدتا اینها عزیزان مال مکه. یعنی مسلمان ها کاملا معتقد شدن و درست فهمیدن دیگه قیامت رو. بحثی نبود که بخواد خداوند اینجا به اینها بگد بل احیاءن، یعنی در قیامت. اونم ولیکن لا تشعرون، شما شعورش ندارید. نه، شعورش هم داشتن، میدونستن قیامت رو. لذا این حیات باید حیات دیگری باشد، این حیاتی باید باشه که زودتر از اون حیات فهم میشود، چون زنده شدن در قیامت که اختصاص به شهدا نداره. مگر بنده و جنابالی در قیامت زنده نیستیم؟ مگر دشمنان و خدا در قیامت زنده نمیشوند؟ مگر کفار، معاندین، اینها احیاء نیستن در قیامت؟ خب این چطور ما این را خرجش کنیم به حساب شهدای فی سبیل الله؟ این را و همه احیاء هم در قیامت، این که اختصاص به اینها نداره، بس با چیز دیگری داریم به این باشد. مفسرین دیگری این بحث رو مطرح کردن، گفتن مراد از این حیات حیات اسمیه. یعنی چه حیات اسمی؟ یعنی نام نیچی یر بماند زادمی، به که زوماند سرای زرنگار. یعنی نگویید که این شهدا کشته شدن، اینا کجا کشته شدن؟ نام اینها هست، یاد اینها هست، خاطر اینها در دلها نشسته است، صفات اینها رو مردم میگویند، تصاویر اینها رو دارند، اینها که از بین نرفتند، هرگز نمیردم که دل از زنده شد بهش، ثبت است در جریده عالم دوام ما. نه، اینا هستند و اینها میبانند و خداوند کاری میکند که نام اینها بمانند. این رو عده از مفسرین گفتند، گفتند مراد حیات اسمیست. و خب البته خود این کم نیست عزیزان، یعنی ببینید شخصیتی مانند ابراهیم خلیل الرحمن وقتی دعا میکند و اون دعاهای بلند و رشیق و عمیقه، اون دیگه در اوج اجازی پهلوان میدان دعا، چابک سوار میدان دعا مانند ابراهیم وقتی دعا میکند میگد وجعل عرض به خدمتون لسان صدق فی الاخرین، خدایا لسان صدق آخرین رو برای ما قرار بده. لسان صدق آخرین یعنی چی؟ یعنی آیندگان بیایند و نام ابراهیم از دهانشون نیفتد، یعنی آیندگان بیان به اسم ما هم با اونها باشه. خب میبینیم هست یهودیت، مسیحیت، اسلام، بین مسلمانان کیست که ابراهیم رو به عظمت یاد نکند امروز در دنیا؟ تمام دنیا، تمام اون کسانی که سر و کاری با این مسائل دارن به نوعی نام ابراهیم رو یاد میکنن، اسم بچه‌هاشون ابرام، ابراهام، ابراهیم، به تلفظ‌های مختلف به نهله‌های متفاوتشون دارن میگذارن و دارن در عرض خدمتون این نام رو زنده نگه میدارن و باقی است کلمه ابراهیم، نام این که ابراهیم به یاد ابراهیم باقی مانده است. خدایا لسان صدق آیندگان را برای من قرار بده. اما یه نکته اینجا باقی است. ببینید نام نیک باقی موندن یعنی نه فقط اسم باقی موندن که اسم کسی بماند. مراد از نام نیک باقی موندن چیست؟ باقی ماندن نام نیست، باقی ماندن نامور است. یعنی خدایا ابراهیم خیلی براش مهم نیست اسمش باشد یا نباشد. برای ابراهیم چی مهمه؟ اینه که فکرش بماند، اعتقادش بماند، الگوی عملیش بماند. اگر ابراهیم میگوید خدایا نام نیک ما بماند، یعنی رفتار ما، صفات ما، خصوصیات ما، اخلاق ما برای آیندگان، این خط ما محو نشه. خدایا بیان آیندگان در این راه سیر کنن و حرکت کنن که این حیات ابراهیم هست. به هر تقدیر این رو میگیم حیات اسمی. اون کسانی که کشته شدن در راه خداوند نام اینها باقی است، اینها حیات اسمی دارن. این واقعیتی است عزیزان، این درست است، حقا درست است. ما میبینیم بالاخره نه 100,000 نفر، نه 1,000,000 نفر، نه 100,000,000 نفر، در طول تاریخ اگر نگاه کنید اون کسانی که با وقایع عاشورا آشنا شدن ولو غیر مسلمان، میگن عمرو بن جناده انصاری. عمرو بن جناده انصاری کیه؟ یازده 11 سال است. او 11 ساله در تاریخ چی اسمش باقی مونده؟ چند تا 11 ساله در تاریخ رو میشناسید؟ نمیدانم فرزند امپراتورها باشن، نمیدانم عرض به خدمتون سلاطین باشن، عمرها باشن، چند تاشون اسم 11 ساله هاشون باقی مونده است؟ من از اهل بیت هم نگفتم که بگید انما یرید الله لیاسه، من نگفتم که قاسم ابن حسن باشد، عبدالله ابن حسن باشد، یا عبدالله رضی اشهش مافه باشد، نه نه، اونا میگیم اهل بیت هند، اونها متصلن به وحی، نه، کسانی که با این سن و سال بودن بالاخره اسمشون باقی بود. خداوند این وعده رو داده است و این درسته، اما معنی آیه فراتر از این است. چرا؟ چون حیات اسمی با یرزقون رو دارن روزی میخورند و الان دارن بهره میبرند که همه هنگی نداره. خداوند در جای فرهین و به ما آتاهم الله من فضله، این الان شادن، خوشن، دلان مشغولن، متنعم از نعمتهای الهی. حیات اسمی حیاتیست که در ذهن، نه در واقعیت، یعنی تصوره، اما خداوند صحبت از یه حیات واقعی می کند. رأی اول قیامت سازگاری با آیه نداره. حیات اسمی چندان هماهنگی با آیه ندارد. اینها فهمیده میشه اما اینها معنی آیه نیست. اونم ولکن لا تشعرونش مخصوصا. این که ما میفهمیم، شعور داریم، درک میکنیم، داریم توضیحشم میدیم. اینه که یه حیاتی دارن که این حیات حیات پیچیده است. این حیات حیات پیچیده است که ممکنه خیلی ها شعور این حیات رو نداشته باشن. لا تشعرون یعنی چی؟ یعنی با چشمتون، گوشتون، حواستون و مشاعرتون ممکنه نرسید به این حیات. این اون حیاتیست که به اصطلاح از مهمترین مراحل زندگی آدمیان است، که شهداء فی سبیل الله، کشته شدگان در راه خدا، متنعمترین افراد در این حیاتن. کدوم حیات؟ اون حیات فاصله بین دنیا و عالم قیامت. همان که از آن تعبیر به حیات و عالم برزخ میکنی. این آیه شریفه رو بزرگان مفسرین از ادله میدانن و از آیاتی میدانن که اثبات عالم برزخ میکنه. میگن خداوند سبحان میگوید این کشته شدگان در راه خدا خیال نکنید افتادن بدنهای اینها روی زمین قطعه قطعه شدند تمام شد. اینا به تمام وجود و به تمام اجزاء شخصیتشون زنده هند. اینا اصلا مرگ ندارن، اینا که هرگز نمیرد، اینا که نمیرند، اینا زنده هند. بل احیا اون اینها این کالبد رو گذاشتند. اما شما نمیدانید وقتی که اینها روح میخواست از این بدن جدا شدند، وقتی سرهای مبارک اینها خواست رو زمین قرار بگیرد، چه کسی به استقبال اینها اومد؟ چه کسی به استقبال اینها اومد؟ الله اکبر. یه لحظه به ذهنم اومد و دریغم میاد، یه بزرگی، یه بزرگ مردی از تبار علم و دانش و معرفت کشته شد، به شهادت رسید. همون سالهایی که اون ترورهای آنچنانی مطرح بود در انقلاب، روز سوم اون مرد دیگر از دوستانش در مراسم سوم در به اصطلاح مجلس سوم اشاره کرد که دیشب برادرم فلانی را در عالم خواب دیدم. گفتم به شما چه گذشت وقتی غروب 15 رمضان 27 گلوله بر تنتون خورد؟ گفت هنگامی که سرم بر روی زمین قرار می گرفت دیدم که آقا و مولایم امیرالمومنین سرمان رو در زانو قرار داد. آقا و مولایم امیرالمومنین سرمان رو بر زانو قرار داد. این مرگ، این مرگ نیست، این اوج حیات است. حیات واقعی از اینجا شروع میشه. حیات واقعی از اینجا شروع میشه که اون لحظه جان دادن تو به بالین منایی، اون حیات واقعی درش دیده میشه. اون که خداوند در این آیه مطرح میکند حیات برزخی است عزیزان. یعنی این که میدادیم همه انسان ها، این اعتقاد قرآنی ماست، در سوره مبارکه غافر ربنا امت تنفنتین و احیی تنفنتین فاعترفنا به ذنوبنا فهل الی خروج من سبیل رو بحث کردیم. خدایا دو مرتبه ما را میرانی، دو مرتبه زنده میکنی. یه مرتبه کجا میمیریم؟ از اینجا میریم. مرگ دوم کجاست؟ از برزخ به قیامت. خدایا ما را زنده کردی در برزخ، باز مجدد زنده میکنی. در کجا؟ در قیامت. اگر فقط مرگ قیامت باشد، مرگ برزخ نباشد، یکی خدا اضافه گفته و همینطور حیاتش یکی اضافه میاریم، مشخص میشه بعد از دنیا ما یه حیاتی داریم که در اون حیات هم در پایان مرگ وجود دارد، یعنی انتقال وجود داره. بعد به قیامت پا میگذاریم. این میشه همون فاصله بین دنیا و بین آخرت که نام اون در متون روایی ما عالم قبر است و در قرآن کریم عالم برزخ. همان که رب برجعونه لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکت. عده این لحظات آخر میگویند خدایا ما را برگردان، ما قول میگیم که دیگه من بعد درست عمل کنیم، اعمال سالمی که راها کردیم حال انجام بدیم. خطاب بهشون میرسه کلا امکان نداره. و من ورائه کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. نه، شما میرید به برزخی پا میگذارید که منتهی میشود به یوم البعث و قیامت. پس بنابراین اون حیات برزخی بین دنیا و بین آخرت آنیست که خداوند در این آیه شریف هم میگوید به اثبات این امر میشد که کشته شدگان فی سبیل الله اینها ذره این مرگ رو نمیچشند، بلکه اینها احیا اون زندند. خب دیگران هم که برزخ میرن زندند، اما اینها احیا اون عند ربهم یرزقون. دیگران در برزخ به میهمانی خدا نمیرن، همه کس، همه کس در برزخ بر سر خامه احسان خداوند نمی نشینند، اون رزق رو نمی خورند. اما اینها احیا اون در ربهم یرزقونند ولا چلا تشعرون. اما شما ممکن است نتوانید به ظرافت این عالم رو بفهمید، که همینطور فهم عالم برزخ دشوار است. حالا اگر مناسبت بود انشاءالله در توضیح بیشتر این بحث خدمت سروران معظم و عزیزان فردا هم مطالبی رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین به گردانه، توفیق فهم و درک مطالب نورانی سخن و کلام خودش رو به همه ما ارزانی بدارد. دست ما از دامن قرآن به اطلاعات کوتاه مگرداند. صلوات ناد بفرمد. خداوند متعال مقام جمیع شهیدان ابرار ما رو، امام شهیدان، همه عزیزانی که جانها و خونهای خودشون رو از روز اول اسلام دادن تا امروز که اشهد ان لا اله الا الله و ذالک الکتاب لا ریب فیه باقی بماند، همه شهدا ابرارمون و شهید محترم و معظم این بیت رو درجاتشون رو متعالی بگرداند و ما رو قدردان و قدر شناس خونهای مقدس و مبارکین عزیزان قرار بدهد. خب عرض کردیم که کشته شدن در راه خدا فقط در معرکه نیست، یعنی ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، این سبیل الله ممکنه مستاق اول در خود تیر مستقیم یعنی جبهه باشه، بعد نمونه آوردم برای عزیزان که نه، ممکنه به هجرت باشه، ممکنه به اشکال دیگر باشه. السلام علی الصدیق شهیده، ممکنه این شهادت به گونه دیگر باشد، ممکن است این شهادت به نوعی باشد که در حمایت از امام باشد، ممکن است این شهادت عزیزان به گونه باشد که قالوا ان فیها فاطمه، گفتن در این خانه فاطمه است، فلانی چه میکنی؟ گفت و این، یعنی ولو این که در خانه فاطمه باشد برای من فرقی نمی کند چه کسی درون خانه است. اینجاست که دیگه بستر شهادت برای زهرای مرضیه ها ماده می شود. اینجاست که فاطمه صدیقه سلام الله علیها باید دفاع از امام زمان خودش رو، ولی خودش رو ببیند. اینجاست که باید بالاخره بگوید که با ابن عم من علی چه کار دارید. اینجاست که باید به جان بخرد و به وجود مقدس امام صادق که فرمود و کانت سبب وفات اون منا، بدونید شیعیان ما که علت شهادت و وفات مادرمون زهرا مرضیه اون ضربات کاری بود که اون روز دید. ولا اله الا الله، نمیخواستم این جمله رو بگم و شاید به این شیوه نگفته بودم، امام صادق فرمودن اثری که در بازوی او مانند دملج باقی ماند، اون اثری که